چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شامگاه پاییزی شما به خیر. ساعت 18، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما هم 30094. عزیزان، کم مصرف بودن انتخاب امروز انسانهای آگاه، نه اجبار فردای بی آب. آینده با آبی زنده میمونه که ما امروز حفظش میکنیم. لطفاً این ساعت برنامه زنده تهران ورزشی رو از رادیو تهران بشنوید.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم شب چهارشنبه 5404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما، در صحت و سلامت باشید، قبراق باشید، کنار ما بمانید تا حدود ساعت 19. طبق روال مروری خواهیم داشت بر خبرهای ورزش ایران و جهان. چند خبر و چند موضوع رو مورد پیگرد و ارتباط های تلفنی قرار خواهیم داد. و البته یک بخش ویژه و ثابت که طبق روال تقدیم موضوعتون خواهد شد، رک و راست با ورزش بانوان، همراه با همکار ارجمندم مایده علاقه من. خب، همونطور که خیلی از شما دوستان در جریان هستید، رقابت‌های آسیایی نمایندگان کشورمون امشب هم پیگیری خواهد شد. خب، استقلال ایران نماینده ما از حدود ساعت 19:30 مساف سخت و تعیین کننده و نفسگیری خواهد داشت با الوصل امارات. قطعا در جریان اتفاقات بازی دور رفت هستید. یک نتیجه بسیار تلخ که برای نماینده کشورمون رقم خورد و همون نتیجه هم باعث شد که به هر حال استقلال برای صعود از گروه دچار دستانداز و مشکل بشه، اما میتونه سرنوشت رو استقلال امشب کاملا به سود خودش برگردونه، منوط به اینکه الوصل امارات رو در ورزشگاه شهدای شهر قدس بازیکنان تیم استقلال ایران ببرن. و از طرفی که بازی باقی مانده هم که با المحرق بحرین در بحرین هست، بتونه دیگه سند صعود نهایی استقلال رو به مرحله حذفی مسابقات امضا کنه. اتفاقات بازی امشب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. البته استقلالی ها مشکلاتی برای این مسابقه دارن. نبودن علیرضا کوشکی به عنوان یکی از آماده ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال کشور که به هر حال ملی پوش هم محسوب میشه، باید ببینیم که با چه واکنشی از سوی آقای ساپینتو همراه خواهد شد. خلأ حضور علیرضا کوشکی رو آیا میخواد با مهران احمدی پر کنه یا با یک جوانی در سطح و تراز اسماعیل قلی‌زاده؟ حالا باید منتظر ترکیب نهایی استقلال هم برای مسابقه باشیم. از سوی دیگر الوصل هم یکی دو تا از ستارگان خودش رو به نظر میرسه در اختیار نداشته باشه به دلیل مسئولیت. حتی صحبت از فابیو لیما هست که ستاره الوصل در مسابقه دور رفت هم بود. در صورت اون چیزی که حائز اهمیته، استقلال در درجه اول باید 3 امتیاز رو بگیره، حتی یک برد با حداقل گل هم میتونه براش جوابگو باشه. اما خیلی خوشحال میشن علاقمندان فوتبال که یه تعداد گل بالا رو مشاهده باشیم از استقلال ایران که بتونه قدرت خودش رو هم بر نماینده امارات دیکته کنه و نشان بده. خب، خب انشالله در مورد سپاهان هم در یک بخش من سعی میکنم که صحبت کنم. دیگه نماینده شایسته کشورمون که در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا نتیجه خوبی کسب کرد، حتما در مورد صحبت خواهم کرد. اما اجازه بدید تا هنوز کهنه نشده، قدیمی نشده، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، رقابت‌هایی که جمعه گذشته ششمین دوره این رقابت‌ها رو پشت سر گذاشتیم، برای اینکه یک نتیجه گیری کنیم از عملکرد کاروان ورزشی سفیران اقتدار در این دور از مسابقات و اینکه تا چقدر موفق بودیم، حالا احیانا کجاها ضعف داشتیم، چه درسایی از این مسابقات گرفتیم و چه پیامد و برایندی برای ورزش کشور خواهد داشت. ارتباطمون رو در این لحظه برقرار کردیم با جناب تابع، سرپرست محترم کاروان ورزشی سفیران اقتدار در ششمین دوره بازی همبستگی کشورهای اسلامی که به هر حال حضور مفیدی داشتن در کنار کاروان و به هر حال کاروان ما هم با جایگاه سومی به کار خودش خاتمه داد. آقای تابع درود بر شما، خسته نباشید و خدا قوت جانانی به شما عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. با افتخاره که خدمت شما هستم، در خدمت شما.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای تابع، من اطاله کلام نکنم، بخوایم کمی در مورد رقابت‌های ششمین دوره بازی همبستگی اسلامی صحبت کنیم. به جایگاه ما جایگاه قابل احترامی بود، جایگاه سومی، اما این جایگاه میتونست بهتر هم بشه اگر یکی دو تا رشته دست ورزش ما رو برای تصاحب رتبه دوم میگرفتن. خدمت شما هست.
بله، همونطوری که شما فرمودید، خب این دوره از بازی ها به پایان رسید و ما تونستیم که جایگاه سومی و جایگاه دوره قبل رو تکرار بکنیم، اما با اختلاف تنها در بگم رقابت با مدال نقره کشور ازبکستان که ما در تعداد طلاها 29 طلا داشتیم و کشور ازبکستان هم همین تعداد طلا رو داشت. خب این دوره یه تفاوتی با دوره های قبل داشت که به شرایط خود سخت‌تر بود برای رشته هامون. خب وشوی ما درخشید، اما در سه وزن خانم و سه وزن آقایون تو بحث کاراته همین حالت بود. یه سری از رشته ها اوزانشون کاهش پیدا کرده بود که به مراتب مدال ها هم کاهش پیدا کرده بود. یه چیزی بالغ بر 100 ایونت از بازی ها نسبت به دوره قبلی کاهش پیدا کرده. خب این تأثیر رو نه تنها بر کاروان ما داشت، بلکه بر سایر کاروان ها و سایر کشور ها هم داشت که در تعداد طلاها، کل طلاهای توزیع شده، عدد قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود. خب ما در 20 رشته 23 رشته شرکت کرده بودیم در این دوره از بازی ها که موفق شدیم به تعداد 29 مدال طلا و 19 نقره و اشتباه 34 برنده که مجموعش 81 مدال دست پیدا بکنیم. خب اینجا ما مشاهده کردیم که رقبای اصلی که ما داریم از جمله ازبکستان خوب دارن کار میکنن که در بازی های کشور اسلامی هم حضور خواهند داشت.
بله.
چه در بخش خانم ها و چه در بخش آقایون جدا رقبای اصلی ما هستن در ناگویا و این اضافه میشه به سایر کشورهایی که در بخش آسیا حضور دارن، مثل ژاپن و چین و کره، که ما باید با رقابت با این کشورها بپردازیم و در رشته های مختلف و در رشته های پایه سرمایه گذاری ویژه‌ای کردن، همانند ترکیه که در بخش دو میدانی و شنا که دارای ایونت های مختلف هست، ماده های مختلفی هست، سرمایه گذاری های زیادی رو انجام دادن و کسب مدال میکنن. جا داره که ما هم یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به این رشته هایی که ماده های مختلفی داره و تواناییش رو هم داریم که با کار بیشتر بتونیم مدال های بیشتری رو داشته باشیم. که همونطوری که شما در این بازی هم دقت کردید، ما در بحث شنا خب به مدال طلا رسیدیم.
بله.
یعنی این پتانسیل رو داریم در این زمینه که خوب هم داره کار میشه. در رشته دو میدانی این اتفاق افتاد که ما تونستیم مدال طلا کسب بکنیم و ورزشکاران خانم هم در این دوره بسیار درخشیدن و این پتانسیل وجود داره و نیاز داره که ما تا بازی های دوره بعدی تمام عزممون رو جذب کنیم که از این رشته های دارای مدال زیاد بتونیم مدال‌های بیشتری رو کسب بکنیم. همونطور که ما سرمایه‌گذاری خوبی حالا در کشتی داریم، در تکواندو داریم، در بوشو داریم که با اون مرز یا بلوغ رسیدیم، در این رشته هم میتونیم با اون حد برسیم که مدال‌های طلای بیشتری رو از سبد مدال‌های بازی‌ها بتونیم برداشت بکنیم.
بله. خب آقای تا به ما یه سری از رشته‌هامون هم تو که شما به درستی فرمودید واقعا موفق عمل کردن، مطابق انتظار مردم در واقع نتایجشون رو دیدیم. مثلا به فرض کشتی رو مثال زدید، کاراته مخصوصا بسیار درخشان بود، ما فکر کنم 5 نماینده بیشتر نداشتیم، 3 تا مدال گرفتیم، وشو و همچنین حتی ما والیبال و فوتسالمون هم دیدیم که در رشته‌های گروهی تونست موفق عمل کنه. اما یه سری از رشته‌ها واقعا اذیت کرد ما رو. من چون خودم هم حضوراً در محل برگزاری رقابت‌ها بودم و از نزدیک در واقع رصد می‌کردم، بعضی از رشته‌های ما نتیجه که نمی‌گرفتن هیچ، بیشترم توی حاشیه بودن و همه تمرکزشون هم گذاشته بودن روی مصاحبه در خصوص مسائل داوری. مثلا یه رشته رو ما می‌تونیم مثال بزنیم در مورد شمشیربازی، شمشیربازی که در دوره قبل رقابت‌ها در قونیه به حال طلا گرفته بود، ولی متاسفانه ما دیدیم که نتیجه‌ای که حاصل نشد هیچ، بعداً تمامی صحبت‌ها، توجیهات و توضیحات رفت به سمت این که حالا فلان داور با ما مشکل داره، نمیدونم از المپیک سر ما رو بریده، نمیدونم. حالا مثال دارم به عنوان مثال عرض می‌کنم که تکلیف چنین رشته‌ای چی میشه. یعنی واقعاً همین که ما بریم در یک دوره مسابقه شرکت کنیم و بعد یه نتیجه حاصل بشه، کشتی بره مثلا برای ما 8 تا طلا بگیره، ما هم هیچ کاری نکنیم، دوباره روز از نو، روزی از نو، یا قرار هست برای چنین فدراسیون‌ها یک فکر عاجلی هم صورت بگیره. حتی در مورد وزنه‌برداری هم میتونم عرض کنم، علی‌رغم همه تبلیغاتی که صورت میگیره توسط دوستان در وزنه‌برداری، درسته که حالا دو تا نشان طلا هم به دست اومدی که در بخش خانم‌ها، یکی در بخش آقایون، ولی کافی نبود. ما مثلا از فردی که همین یک ماه قبل رفته قهرمان جهان شده کمتر از مدال طلا انتظار نداشتیم، ولی دیدیم که اتفاق افتاد. در مورد مویتای هم ما 4 تا فینالیست داشتیم، 2 تا از اینها، یه دونه از اینها اگر طلا گرفته بودن شاید اصلا جایگاه کاروان ما عوض میشد. یا مثلا جوجیتسو خیلی حضور به قول معروف مهمی رو نداشت در این مسابقات که باید اعزام میشد. یعنی بین اعزام شدن یا نشدنش من خودم شخصا هیچ وجه تفاوتی ندیدم. نظرتون راجع به این عرایض بنده چیه های تابه عزیز؟
والد درست میفرمایید، همین بحث هست. شاید با این دید اگر به این بازی ها نگاه کنیم که یک تجربه ای شد برای اعزام در بازی های ناگویا، چون حالا رقبای خوبی در اکثر رشته ها وجود داشتن، با توجه به اون بحث کسب تهمیه و وجود رنکینگ، اینجا را میتونیم یک جایگاهی قرار بدیم که کمتر از یک سال که به بازی های آسیایی مونده تصمیم گیری بکنیم. همونطور که شما فرمودید، خب کشتی برای ما میاد 8 تا مدال میگیره، ما باید دنبال این باشیم که بتونیم این 8 تا رو تو بازی آسیایی هم تکرار بکنیم که خیلی سخته.
بله.
یا بحث تکواندو، خب یک جوانگرایی شده بود، با یه سری جوانان اومدن که به نسبت اون شاید انتظارمون از تکواندو انتظار مناسبی میتونه باشه.
بله.
ولی خب یک سری رشته هم احتیاج به پوست اندازی جوانگرایی دارن، یعنی اون پشتوانه باید وارد بشه. این پشتوانه ها نیاز دارن که میدون ببینن. اینجا هم جایگاه خوبی بود و باید، حالا اگر ما میدونستیم،
من عرضم اون رشته هایی که جوانگرایی نکردن و نتیجه هم نگرفتن. من مثال شمشیربازی رو زدم که کاملا واضح باشه بحث ما. ببینید، ما هنوز داریم رو نفرات قدیمیمون داریم تکیه میکنیم، نتیجه هم نمیگیریم. اتفاقا یکی از همون نفرات قدیمی ما، پاشنه آشیل تیم صبر ما، با جلوی ازبکستان بود. حالا یه موقع از جوانگرایی میگیم تاوان داره، مثلا تکواندو میاد یه سری جوان 16 17 ساله رو به خودش میاره، حالا نهایتا یه جایی هم نتیجه نمیگیره، آدم میتونه چشپوشی کنه. اما رشته ای که آقای تابه دیگه نفر با تجربه رو میبری، بعد نتیجه هم نمیگیری، بعد میچسبی به داوری و همه چی رو میندازی گردن داور، این دیگه خیلی قشنگ نیست آقای تابه عزیز.
دقیقاً همونطور که شما فرمودید، این زنگ هشدار است الان که ما یک سال مونده به بازی ها، یا کمتر از یک سال به بازی های ناگویا مونده، اینجا باید تصمیم عاجل امروز بگیریم، چون رو این روند ما زمان رو از دست میدیم. باید ببینیم که نتیجه خواهیم گرفت با این تیمی که حالا این روند رو داشته در یک سال، یا اینکه سرمایه گذاری بکنیم رو جوان ها که بدونیم یک تیم جوانی رو آماده کردیم برای سهمیه المپیک.
بله. یا مثلا مثال ورزشی گروهی هم بزنم، هندبال مردان دیگه باید حداقل برنز میگرفت. اولا که اون اختلاف عجیب غریب 16 گل مقابل قطر واقعا عجیب بود. شما یه مربی خارجی میارید، بالاخره براش هزینه کردید، آقای رافائل کاستیو، انتظار دارید نتیجه بگیره، ایشون میاد به امارات میبازه، اونجوری با اون اختلاف به قطر میبازه، بعد برای مربی داره هزینه میشه، بعد قطعا شما و دوستانتون در مجلس سرپرستی کاروان انتظار مدال داشتید از هندبال مردان، عملا این اتفاق نمیفته. یعنی میخوام بگم همه اینها قطعا نیازمند بررسی سایت آبه عزیز.
بله دقیقاً، تو جلساتی که برای آماده سازی یا انتخاب رشته ها برای بازی های ناگویا اتفاق میفته و اتفاق افتاده، تو این روند واقعا سنگ محک مناسبیه.
بخش پایانی بحث و گفتگو با جناب علی رو ببرم به سمت و سوی دستاوردهای حاشیه‌ای این مسابقات برای ورزش کشور. به هر حال جناب علی و دوستانمون، خود حاج محمود خسروی وفا عزیزانمون که از وزارت ورزش تشریف آوردن، میخوام ببینم که آیا نشستایی رو با برخی از کشورها برای حالا ارتباط بیشتر، گسترده‌تر، مراودات ورزشی و فرهنگی انجام دادید؟ یعنی از قبل این مسابقات یک سری جلسات اینچنینی هم سر و شکل گرفت یا خیر؟
بله، این جلسات اتفاق افتاد با کشورهای مختلف، بحث کمپ‌های مشترک تمرینی، اردوهایی که هست با توجه به شرایطی که ما داریم و استفاده کردن از رقبایی که اینها از 5 قاره حضور داشتن. نمیتونیم بگیم رقبای آسونی نبودن، بالاخره وقتی از 5 قاره که حضور دارن، ما اون ارتباطه رو باید ازش استفاده بکنیم در رشته‌های مختلف با توجه به رشته‌ای که در اون قاره و در اون کشور هست. این ارتباطات و ملاقات‌ها انجام شده که انشالله ما ثمراتش رو بتونیم برای بازی‌های آسیایی و المپیک بعدی ازش استفاده بکنیم
انشالله. یه نکته دیگه هم که همین الان یادم اومد، چون یه مدت تو رسانه ها مطرح شد و پررنگ هم مطرح شد، حتی تیتر رو عنوان برجسته برخی از روزنامه هم بود، در مورد افراد اعزامی بود به این دور از رقابت ها که حالا اعتقاد داشتن بعضیا که میتونستن افرادی اصلا نباشن، چرا که بود و نبودشون در این مسابقات خیلی فایده ای نداشته. الان به هر حال کشور توی شرایط خاص اقتصادیه، بالاخره مدیریت منابع مالی و اعتبارات هم میتونه حائز اهمیت باشه. من می‌خواستم نظر شما رو هم به عنوان فردی که به هر حال مسئولیت داشتی در این زمینه بشنوم. خیلی هم دنبال این نیستم که خدا نکرده اسمی ببریم که کسی هم مکدر بشه. اولا که چنین چیزی رو تایید می‌فرمایید یا خیر، و نظرتون راجع به این برخوردها و واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به حضور برخی از افراد چه هست؟
ببینید، این که مطرح میشه یه سری از افراد حالا بود و نبودشون مهم نبوده یا به صورت اضافی اومدن، اینا همه بررسی شده. ما نفراتی که آوردیم در دو گروه اومدن، ما نفراتی رو نداشتیم که یک مدت طولانی رو بخوان حضور داشته باشن. شاید از همه این تجربیات این نفرات ما استفاده میکردیم. این نیست که حتما اینا اومدن یک بار اضافی رو تحمیل کردن، تو همه ادوار وجود داشته.
ببینید، من خودم شخصاً یه سری چهره ها دارم میبینم که همه جا هستن دیگه، یعنی ردخور نداره، یعنی هر جا بالاخره تشریف دارن. من خودم شخصاً اعتقاد دارم بودن افرادی که میشد نباشن، حالا باز که نظر بنده است. بفهم
من خود من شما حد کردم بله اینا بررسی شده، یعنی این بله نیست که الو
میشنوم صدای شما رو آقای تابه، بفهمید
این نیست که ما صرفا بخوایم یک نفر رو برده باشیم که یک بار اضافی تحمیل کرده بله باشه به کمیته یا بخش هزینه‌ای برای ما داشته باشن. همه اینها قبل از بازی ها رو تک تکشون صحبت شده. شاید نظر خاص من امروز من نوعی این باشه که چرا ایشون رفته، چرا من نرفتم.
درست.
ولی اینکه وجود هر کسی در اون قسمتی که بوده حتما یک نیازی احساس شده بهش که حضور داشته. و بر اساس یه سری جنبندی ها به این رسیدیم. قاعدتا این بوده و این نیست که حالا شاید این بحث وجود داره یا نگرانی وجود داره که مثلا اگه ایشون نمیرفت هیچ اتفاقی نمیافتاد، ولی برای همین موضوع هم این بررسی شده و این نیاز بوده که مثلا ایشون 4 روز بیاد یا ایشون 10 روز بیاد. رو همه اینها بررسی انجام شده و بدون دلیل و بدون همین صورت تو سفر وجود نداشتن قاعدتا.
بسیاری خیلی ممنون و متشکرم آقای تابع عزیز، سفرس محترم کاروان ورزشی کشورمون، کاروان سفیران اقتدار در ششمین دوره بازی های همبستگی اسلامی که خوشبختانه با نتایج شیرینی برای مردم و برای ورزش کشور همراه بود. از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای تابع صمیمانه سپاسگزارم و اینکه صبورانه هم پاسخگوی سوالات بنده بودید. ممنونم آقای تابع.
سلامت باشید، امید درخشش همه ورزشکاران در همه میادین و کاروان های ایران.
انشالله. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب این موسیقی مدار طولانی شد. چرا؟ به خاطر اینکه دوستان من مهیا بشن برای اون بخش ویژه معروف هر روزه برنامه‌مون، رو کراس با ورزش بانوان، که همکار ارجمندم خانم مایده علاقمند اومدن به اتفاق دو مهمان بسیار عزیزشون که تا ثانیه‌ای دیگر این بخش رو تقدیم حضورتون خواهند کرد.
همیشه دارم ورزش قهرمانی ایران رو میذارم کنار.
خیلی از این بابت خوشحالم. تیم ما خیلی یک دست بود و همه تلاشمون کردیم که قهرمان بشیم.
به صورت حرفه‌ای هنوز جا نیفتاده که یه شغل یه حرفه مشخص بشه که شما بتونید منبع درآمدی ازش داشته باشید.
از سر غیرت بود که داشتیم بازی میکرد. من خودم با انگشت شکسته دارم بازی میکنم.
این مقام اولی میسر نمیشد.
اما ما این سرعت پیشرفتمون رو باید یه مقدار بیشتر بکنیم.
روک و راست با ورزش بانوان.
شب همگی به خیر باشه. درود میفرستم به همه شنونده های عزیز. خیلی متشکرم که در این ساعت که ساعت 11:22 است از رادیو تهران، پخش شبکه رادیوی تهران، با ما همراه هستید. موجتون رو اصلا عوض نکنید، هیچ جا نرین، هر جا که هستید موج رو همین شبکه باشه. قراره که یک مناظره جذاب دیگری رو امشب داشته باشیم. مهمانان عزیز من اومدن، من ازشون خیلی متشکرم، به خصوص شخص در واقع بسیار عزیز روزهای پربار ورزش کشور که رئیس سابق انجمنهای ورزش ایران بودند، جناب آقای دکتر علیپور عزیز که سمت چپ من نشستن و سمت راست من جناب آقای حسینی که مهمان تلفنی من در 2 هفته پیش بودن و در خصوص راگبی صحبت کردن، راگبی پر مسئله این روزها. و سلام میکنم به هر دو عزیز. آقای علیپور خیلی خوش آمدین قربان، سلام شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همکاران خوبتون و مردم عزیزمون که امیدوارم شاد و تندرست باشه.
درود بر شما آقای حسینی.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی در اقصانقاط تهران و ایران عزیز.
خیلی متشکرم. خب بحث راگبی که خب یه بحث خیلی جذابیه، به خاطر اینکه یک انجمنی بود قرار بود تبدیل به فدراسیون بشه، خب نشد، داشت میشد، خبر شما منتقل کردیم به مردم، انعکاس خبری خوبی داشت، اما سر بزنگاه با صلاح دید وزیر سابق ورزش و جوانان کیومرث هاشمی سریع در جا منتفی اعلام شد و باز شد انجمن. رئیس در واقع انجمنی که میتونست در عرصه جهانی خیلی حرف برای گفتن داشته باشه، که داشت، صاحب مقام و مدال و این حرف هم ظاهرن بودن و هستند. اما سالهایی که آقای علیپور عزیز رئیس انجمنهای ورزشی ایران بودن، 14 سال ایشون رئیس بودن دیگه، الان فکر میکنم یه چند وقتی هست که دیگه خداحافظی کردن از این انجمن، سوالی دارم ازشون و پرسشگری میکنم که چرا اون موقع که رئیس بودن خیلی کارهایی که باید انجام میشد نشد و چرا اون موقع خیلی کمک نکردن به این انجمنشون، انجمن راگبی. آقای علیپور درود بر شما.
بله البته من کمکشون کردم.
کمک کردین؟
تبدیل به فدراسیونشون کردیم، خودمونم دوست داشتیم، ولی نهادهای بین المللی ما رو تهدید کردن.
یعنی چی؟
یعنی گفتن تعلیقتون میکنیم و باید اینا رشته‌ای که المپیکیه باید به شکل فدراسیون تو ایران فعالیت کنن. باید
نامه اومده از فدراسیون جهانی. بله؟ من نامه‌شو دیدم. آقای حسین نامه‌شو دیدین شما؟
بله.
نامه اومده براتون.
زمان منم اومد. اینا باید حساب بانکی مستقل، مجمع مستقل، حسابرسی مستقل، انتخابات آزاد، همه چی تو اینا باید رعایت بشه. رشته‌های المپیکی روشون خیلی سختگیریه. ما تو کشورمون به اینا ساده انگاری میکنیم. بارها مورد تعلیق قرار گرفتیم.
عجب.
10 سال پیش.
چی باعث این اتفاقه؟ چرا توجیه نمیشن از طرف شما؟ شما چرا توجیهشون نمیکنید؟
چرا خیلی سعی کردیم و توجیه هم میشن.
از کدوم ارگان؟ از کدوم ارگان؟
شما تا حالا شنیدید توی وزارت ورزش مثلا بگن یه کمیته یه اعضایی هستن که اینا رو بررسی میکنن؟
آقای علیپور سوال من الان این از شخص شما، شما به عنوان کسی که خیلی پیشینه دارین در ورزش، شما حالا با توجه به اطلاعاتی که من کسب کردم جز اولین کسایی هستید از تعداد 70 نفری که اگه اشتباه نکنم کسانی هستید که اساسنامه ورزش این کشور رو نوشتین، درست میگم؟
بله بله.
خیلی خوب، شما اساسنامه ورزش این کشور رو نوشتین، کدوم ارگان، کدوم نهاد میتونه به شما ایراد بگیره که تهدیدتون بکنه که مثلا این انجمن یا انجمنی حق نداره که فدراسیون بشه؟ آیا شما نمیتونستی متقاعدشون کنی؟
نه، وزیرا فکر میکنن که همه کارن، همه کارهای ورزش دنیا.
یعنی
در حال بله، تو کشور ما اینطوریه، کسی که وزیر میشه فکر میکنه همه کاره است، تصمیمات همه چی رو باید اون بگیره.
یعنی مشاوره برای چی تعریف کردن؟
برای تعریفی وجود نداره. ببینید خانم، ما باید اینو بپذیریم، هیچ رشته ورزشی رو تو ایران ما را اندازی و تأسیس نکردیم. والیبال ما درست کردیم؟
نه واقعا.
بسکتبال ما درست کردیم؟ کمیته بین المللی المپیک ما درست کردیم؟ نه. ما رفتیم یه نمایندگی گرفتیم، اونجا هم تعهد دادیم که از اساسنامه اونا رو اجرا
تموم
بکنیم.
تموم شد رفت.
ولی اومدیم تو کشور خودمون، وقتی میشینیم
برای خودمون قوانین تأسیس،
کمیته المپیکمون هم همینه. خیلی جالبه، من دو دوره اونجا هیئت اجرایی بودم، ولی قوانین جهانی رو اونجا بازم رعایت نمی‌کنه.
آخه مگه میشه اگر بخواد هر کسی کار خودش رو بکنه از قوانین جهانی به هر حال ورزش دنیا نخواد پیروی بکنه؟
اصلا پیروی کنه اصلا توجه نمی‌کنن. چون نامه به رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی نامه میزنه به یه وزیر، به رئیس کمیته المپیک میندازه تو کشوش، اصلا نگاه نمی‌کنه براش.
خب باید کجا پاسخگو باشه؟
هیچ جدی.
کی باید اینا رو پاسخگو
کنه؟ پاسخگوش اون بچه‌هایه، زحمت کشه، اون پدر و مادر گرفتاری که نون شبشو میزنه، میذاره تو گلوی بچهش که بره تمرین بکنه، یه عمرشو فنا میده. پاسخگو باید اون بدبختان، نه این آدمایی که میان برای هر رشته ورزشی هر جوری دوست دارن برای زندگی مردم تصمیم میگیرن.
متاسفم.
نمیگن آینده یه دختری که 10 ساله رفته توی رشته ورزشی تمرین کرده، هی بالا پایینش میکنن، این 10 سال از زندگیشو گرفتی بریدی انداختی دور، این کی باید جواب بده؟
آقای علیپور پس میشه در ادامه گفت فرار نخبه های ورزشیمون هم اینها مقصرن؟
100% شک نکن، مطمئن باشید.
آقای حسینی از راگبی چه خبر؟ به کجا رسیدیم بعد از اون ارتباط تلفنی ما تا به الان؟ خبر تازه‌ای داریم برامون؟
خیر، خبر تازه‌ای که از داخل نیست. ما فعلا شما در جریان هستید.
بله.
قبلا ما مدال طلا و نقره مسابقات غرب آسیا و مسابقات آسیایی مقام سوم و دوم رو کسب کردیم. به هر حال جزو رشته‌هایی که 160 تا ممبر در دنیا داره و جزو رشته‌های مهم المپیکی هست. ببینید، من تایید فرمایشات آقای دکتر علیپور می‌خواستم یک سوالی از آقای دکتر علیپور داشته باشم. فدراسیون هایی که به اصطلاح رشته های المپیکی بر اساس کارشناسی IOC وارد